بود که نسبت به واجبیت دو طرف ایجاب موجب و قابل شروط متعاقد بودن را و اهلیت برای ایجاد عقد را از اول عقد تا پایان عقد لازم است یا خیر اختلاف بود بین مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و مرحوم میرزای نائینی از یک طرف و من تبع این دو و از طرف دیگر محقق اصفهانی که به طور مطلق این اهلیت را لازم نمی دانند و مرحوم محقق یزدی رضوان الله تعالی علیه صاحب حاشیه بر مکاسب ایشان تفصیل داده اند. عرض کردیم در بین این اقوال ما قائل به تفصیل می شویم ولی نه تفصیلی که مرحوم سید فرموده اند. و اون چه که در صدد اثبات او بودیم متوقف بود بر ذکر مقدمه‌ای یا مقدماتی که این مقدمات را داشتیم بیان می‌کردیم. اجمال مقدماتی که عرض شده را عرض بکنم. امر اول این بود که انشاء از شؤون استعمال است و چون استعمال امرون قصدیون انشاء هم مانند اخبار امرون قصدیون. امر دوم این بود که عقد که عهد مؤکد و مشدد نامیده می شود باید ربط بین طرفین باشد چون عهد مع الغیر است. العقدو عهدون اما نه عهد به ما و عهدون و بدون طرف مقابل عهدون مع الغیر. چون عهد مع الغیر است باید ربطی بین موجب و قابل و بالعکس در تمام عقود وجود داشته باشد. امر سوم این بود که هر عاقدی در عقدی که ایجاد می کند قهرن مسندی دارد، مسندون الیهی دارد و متعلقی دارد. اینجور نیست که فقط لفظ فرض کنیم در بی تو را بگوید بدون متعلق و بدون به اصطلاح اون چی که قابلیت لازم است در عقد وجود داشته، فقط بگه بی تو، اما نگوید بی تو به کی و چه چیزی را و در مقابل چی. اینا را نیارد اصلا نمیشه بیاد به تو چی به تو. در بقیه اینا هم همینه. مثلا اگر انتحتو میگوید باید معلوم باشد که به چه شخصی و چه کسی و چه مقدار مهری که اینا متعلقات فعلا اینا همه باید باشد. صرف گفتن انتحتو بدون این که چه کسی را و برای چه کسی معنا ندارد. ذکر عقد همون جوری که می شود باید ذکر متعلقات عقدم بشود. امر چهارم این بود که عرض کردیم در باب صدق عنوان معاهده وحدت زمانیه بین موجب و قابل لازم نیست. لازم نیست که در یک زمان باشد. امر پنجم که این ابتدای بحث این روز ماست، تا این چهار امر رو مفصلا گفتیم فقط اشاره کردیم که مطالب به ذهن بیاد. امر پنجم این است که اوصاف بر انها و اقسامی است. بعضی از اوصافند که امکان ندارد از شخصی که متصف به این صفت است قصد متمشی بشود. تمشی قصد از متصف به این وصف لا یمکن است، مثل وصف نوم، وصف اغما، کسی که نائم است آیا از نائم قصد متمشی می شود؟ نائم التفات ندارد به امور این نشأه تا به اصطلاح قصد از او صادر بشود. یا کسی که در حال اقماع هست و مغما علیه هست، این چگونه می تواند به اصطلاح در حال اقماع قصد بکند دی را، قصد کند هبه را، قصد کند مثلا زوجیت را و امثال داره. پس این قبیل از اوصاف اوصافی هستند که تین اتصاف شخص به این وصف، این اتصاف شخص به این وصف قصد از اونها متمشی نمی شود، به امکان ندارد اینا چیزی را قصد کنند. یا میت همین طور هست، یا شخص سکران و مست هم همین طور هست. پس بنابراین معاقده و معاهده کما لا یمکن و منهم لا یمکن و معهم، پس خودی اینها که نمیتوانن قصد کنن، اینها را مورد خطاب قرار بدین. شخصی که خواب است به او خطاب کنه بگی بعتو که داری، درست نیست. کسی که در حال اقماع هست چنین خطابی متوجه او نمیشود، یا سکران یا میت که پر واضح است. این قسم. قسم دوم این است که شخص متصف به وصفی است که قصد از اونها متمشی می شود، ولی شارع قصد صادره از اونها را معتبر نمی شمارد، مثل صغیر، مثل مفلس، مثل مهجور علی. خب واضح است که شخصی که ورشکست شده است این چنین نیست که نتواند قصد کند، میتونه قصد کنه. اینجور نیست که از حیز التفات به او و خطاب به او خارج باشد، میشه شما او را مخاطب قرار بدهید و کاف خطاب را بیاورید و به او به اصطلاح مخاطب به عنوان باب بی یا در باب سایر عقود قرار بدهید. پس هم از اونها قصد صادر می شود، هم می توانید با اونها افعال قصدیه را ایجاد کنید اگر بشود اونها را طرف قرار داد. ولی شارع قصد اونها را یا خطاب با اونها را در امور معاملات و در اون چه که به هر حال منع شرعی رسیده است معتبر نمی شمارد. شارع میگوید اگر او قصد کرده است و گفته است به تو که بیع او بر نظر من اعتبار نده، یعنی بدون اثر است، یا شما با او معامله ای کرده اید و چیزی را از او مثلا فرض کنید بخرید، این معامله شما با او از نظر من اعتبار ندارد. پس قاصد هست، قصد دارد، ولی قصد او از نظر شارع لغو است، از نظر شارع ترتیب اثر داده نمی شود. این مقدمات خمسه که روشن شد، حالا میایم در محل بحث. بای یا مشتری تارتن این است که فاقد اوصافی هستند که معاهده با اونها در ظرف فقد اون اوصاف صحیح نیست. تارتن اینجور است. صورت دوم این است که هر یک از بای یا مشتری فاقد اوصافی که با نبود اون وصف اهلیت برای مخاطبه را ندارند نخواهند بود، بلکه خیر، وصفی از اونها متصف به وصفی شدند که مخاطبه می شود کرد با اونها، اونا را می شود مورد خطاب قرار داد، اما شارع این بحث خطاب با اونها را لغو می داند. شارع قصد و صادر از اونها را ایزن لغو می داند. بنابراین اگر موجب بگوید به تو که مالی و اضافه مال به موجب باقی نباشد تا زمانی که مشتری میگوید قبل تو مالک، اگر از قبیل اول باشد حکمش فرق دارد با اونجایی که از قبیل دوم باشد. بایه یا مشتری فاقدون للوصف، فاقدون للشرط، لاتصافه به وصف. این وصف از قسم اول است یا از قسم دوم؟ اگر از قسم اول باشد یک جور باید بگوییم، اگر از قسم دوم باشد نحوه دیگری باید گفت. خب حالا اگر موجب کافر حربی باشد، بعد این موجبی که کافر حربی بوده است رق بشود، اسیر بشه دست مسلمان، خب واضح است که اموال او از ملک او خارج می شود. بنابراین اگر او چیزی را بفروشد، و اینکه خطابم می کند به مشتری، آقای مشتری مالک نمی شود، قبول مشتری صحیح نیست. چرا؟ چون مالی را که این کافر حربی فروخته است مال او نبوده است بعد از آنی که رق شده است. که مثل این که اگر بایه بی که از او صادر شد قبل از آنی که قابل قبل تو بگوید بمیرد، اون مالی را که مورد بی قرار داده است مال او نبوده است. چرا؟ چون انتقال قهری پیدا کرده است به ورثه. بنابراین این به این به اصطلاح قبل تو گفتن مشتری در این صورت میشه لغو. حالا مورد موت یک انقلتی در اونجا هست که میشود این را بعدا عرض میکنیم. فعلا اجمالا همینقدر داشته باشید که موت و رقیت برای کافر حربی و امثال ذالک. خب در اینجا مال از ملکیت کافر حربی خارج شده است. صورت سوم، مال منتقل به غیر نشده است، از ملکیت مالک هم خارج نشده است، ولی ملک تلق مالک نیست. مثل این که بایه در حین بی مفلس باشد، خب واضح است که به افلاس ملک از بی نمی رود، متعلق حق غرماست، ملک تلق نیست. یا مثلا فرض کنین بایه حین انشاء ایجاب سفیه بشود، سفاهت موجب این نمی شود که مال از ملک شخص خارج بشود یا حتی از ملک تلق بودن خارج بشود، تصرفی این آقا صحیح نیست. یا اینکه مرض موت بر بایه عارض بشود، بنابر این که بگیم منجزات مریض از اصل مال نباشد، خب واضح است که این تا زمانی میتواند تصرف را داشته باشد که مرضی که منتهی به موت او بشود عارض نشده باشد بر او. حالا اگر این چنین مرضی بر او عارض شد که منتهی به موت او می شود، در چنین مرضی اگر این بیع را ایجاد کرد، و ما گفتیم منجزات مریض هم از اصل مال نیست بلکه از ثلث است، خب اینجا چه باید گفت؟ قبول متعقب چنین ایجابی در این صور مذکور اثر ندارد. چرا؟ چون به عروض فلس در مثال افلاس قبل القبول مشتری مال از تلق بودن خارج می شود، به عروض مرض موت مال از ولایت این مریض خارج می شود. این از ولایت او خارج می شود، نه اینکه از ملک او، چون هنوز زنده است نمرده است. پس در این موارد ما نمی توانیم قائل بشویم به این که به عروض این امور و اتصاف شخص بایع به یکی از این اوصاف مال قابلیت داشته باشد برای انتقال به غیر و معاقده با غیر صحیح باشد، چون در بعض از اینا مثل موت و مثل به اصطلاح اقماع و مانند سکر و امثال اینها اصلا قابلیت مخاطبه را ندارد، در صور دیگر قابلیت دارد، اما مال ملک مطلق بایع نیست تا بتواند تصرف به نقل الالغیر از او صحیح باشد و مؤثر. در مورد مهجور علیه می شود استدراکی کرد، و اون این است که گفته بشود اگر شخص مفلس بود و اقدام به بیع کرد، بیع او باطل نباشد بلکه معلق باشد و مراعا باشد به اجازه غرما، چون به افلاس از ملک او خارج نشده، از اینکه او بتواند در او استقلالا تصرف بکند خارج شده است. مالک اگر ملک تلق او باشد، تصرف استقلالیه در او دارد، نیاز نیست به چیزی و به اذن و اجازه کسی. ولی اگر شخص از به اصطلاح مالکیت نسبت به ملک به نحو تلق خارج شد و ملک ملک تلق او نبود، اینجا میتواند تصرف بکند. نه، تصرف او یا باید مسبوق به اذن باشد یا ملحوق به اجازه باشد، مسبوق به اذن غرما یا ملحوق به اجازه غرما. این معنا لازمه. پس بنابراین در اینجا نمیتونیم مستقیما بگیم باطله. قابلیت این که بگیم صحت چنین بیعی متوقف است بر اجازه غرما. اگر اجازه کردن صحیح و مؤثر، اگر اجازه نکردن در این صورت میشود باطل. این تفاوت رو فقط نسبت به مهجورون علیه و بعضی از صور دیگر میشود گفت، یا در رابطه با مغما علیه. اینجا چه باید گفت؟ در رابطه با مغما علیه این حرف رو نمیتونیم بزنیم که در مفلس گفتیم. چرا؟ برای خاطر این که عهد امرون اعتباریون و متقومون به نفس. عهد که امرون اعتباریون و متقومون به نفس، به اقماع چنین عهدی و عقب اصطلاع اعتبار زائل می شود. معاهده قهرن با وجود اقماع فایده ای ندارد، برای خاطر این که موجبی که عقدی را ایجاد کرد قبل از قبول قابل به حال اقماع رفت. به مجردی که به حال اقماع مبتلا شد، اینجا اون امر نفسانی که متقومه به نفس بود که عبارت است از عهد مع الغیر و معاهده مع الغیر از بین رفته است. پس بنابراین عنوان معاهده و توارد العهدین علی محل واحد صدق نمی کند با عروض اقما بر موجب. حالا در باره نوم مطلبی گفتند که این حرف یک مقداری راجع به اقما ما را موجب تردید می کند. در باره نوم به این معنا صریحاً مرحوم محقق اصفهانی در باره نوم تصریح دارند. بعضی از بزرگان تعبیرشان این است که بعید نیست، عنوان لایبعد را دارن، ولی مرحوم محقق اصفهانی جزمن می فرمایند که نوم مبتل اعتبار و انشائی که از شخص شده است نیست. همونجور که عرض کردیم موجبی است، می داند این آقای قابل قبول می کند و مشتری مدت هاست به هر حال گفته آقا این کتاب رو به ما بفروش، این منزل به ما بفروش، این طالب است. حالا بایه آمده است، اقدام بی ایجاب بی کرده است و بعدم خوابید. آقای مشتری هم قبل تو گفت و کتاب رو مثلا گرفت، یا منزل اگر بود ماشین بود هرچی بود گرفت و رفت. اینجا میتونیم بگیم به عروض نوم قبل القبول معاهده باطل باشد، عقد دیگه صدق نکند؟ این حرف را نمی شود گفت و معامله صحیح هست. بگیم همون جوری که درباره نوم شما عروض نوم را مانع از لحوق قبول به اون ایجاب نمی دانید، در باب اقما هم همینطور. چون نوم تفاوتی که با اقما دارد این است که این اختیاریشون غیر اختیاری است، بیهوش شدن در اختیار خودش که نیست، مریضی دارد به هر حال گاهی به حال اقما و قشوه مثلا مبتلا میشه، ولی نوم تقریبا اختیاری است. مقدماتش ولو حداقل اینه که میداند که الان اگر دراز کشید دیگه رفته بعد از خستگی زیاد. خب این تولی کن اونی که ملاک هست چی هست؟ التفات و عدم التفات. اگر عدم التفات به مثل نوم ضرر نمی رساند، چرا در مورد اقما مضر باشد؟ پس اگر ما در نوم قائل شدیم به این که اشکالی ندارد به عروض نوم لحوق قبول، به این ایجاب در باب اغما هم باید این حرف رو بزنیم. در اختیاری بودن و غیر اختیاری بودن نباید فرق، مگر اینکه ما در باب اغما دلیل خاص داشته باشیم که به عروض اغما عقد، اگر در اثناء عقد اغما عارض شد بر موجب، این قبول دیگه به درد اینکه ملحق بشود به اون ایجاب را نخواهد داشت و اون معامله باطل می شود. اون چی که تا اینجا الان عرض کردیم نسبت به فاقدیت موجب شرطی از شروط اهلیت ایجاب است. و اما اگر قضیه برعکس شد، پس در اینجا ما قائل به تفصیل شدیم، در موارد ضابط کلیش هم این بود که هرگاه هر جایی عنوان معاهده و معاهده با شخص به واسطه عروض اون وصف از بین برود، اینجا همون جوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده اند، عقد را باطل می دانیم و می گیم اهلیت طرفین نسبت به چنین شرطی به این شروط لازم است و فقد شرطی از این شروط مخل به صحت عقد است. و اما اگر خیر از قبیل دوم بود، اینجا با مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه موافق نیستیم و موافق با مرحوم سید صاحب عروه خواهیم بود که در اینجا اشکالی ندارد و لحوق قبول به ایجاب در این فرض دوم مثل نوم یا اغما بلا اشکال هست. حالا اگر این شروط نسبت به قابل بود، چون در عبارت مرحوم شیخ مطلق آمده است، حالا اگر فرض کنین ایجاب از موجب صادر شد، قابل قبل از آنی که قبول کند، دقت کنین فرض مسئله رو، قبل از آنی که قبول کند مرد، قبل از آنی که قبول کند کافر بود و رق سار رقن، خب مالی رو که به عنوان ثمن میخواد بده دیگه ملکش نیست، خارج شده است از ملکیت او. یا مثلا فرض کنیم همه سواره باید بگیم مفلس شد، از ملک تلق او اون ثمن خارج شد. یا این که مثلا فرض کنیم به حال نو در آمد یا اغماء بر او عارض شد، در اینجا چه باید گفت؟ بعد از آنی که از این، حالا میت که دیگه معنا نداره دوباره برگردد، ولی از حال اغماء بیرون آمد، از حال نو خارج شد، از افلاس بیرون آمد، بعدن گفت قبل تو، این درسته یا نه؟ خب دقیقا این فرض مسئله را. پس ایجاب از موجب با واجبیت موجب لجمیع شروط صادر شد، قبل از قبول قابل، قبل از قبول قابل عرضه یکی از این اوصاف، یا از قسم اول یا از قسم دوم، بعد از آن قبول از مشتری صادر شد، آیا این قبول پس از عروض یکی از این اوصاف غیر از موت و عارض شد، آیا این قبول یقع و مؤثرن و موجب صحت اون معاقده و معاهده می شود، یا اینکه این چنین نیست؟ مثلا قابل حین الایجاب صغیر باشد یا سفیه باشد یا مفلس باشد، بعد این صغر و سفه و فلس او از بین برود، اونگاه مجدداً قبول کند، آیا این قبول او موجب صحت معامله می شود یا خیر؟ عهد جدی با او آیا در اینجا مؤثر است یا اینکه عهد جدی با او مؤثر نیست؟ به عبارت دیگر مانع شرعی وجود داشت، ثم زال اون مانع شرعی، بعد از زوال مانع آیا مقتضی یؤثر و اثره، یا اینکه مقتضی که عقد بود تأثیری ندارد، باید عقد جدیدی انشاء کنند طرفین؟ در اینجا باید بگیم معامله صحیح هست در این قسم، در این صور ثلاثه. چرا؟ چون عهد جدی با به اصطلاح سفیه امکان دارد، با مفلس امکان دارد، با صغیر امکان دارد. این سفیهی، یعنی سفیه غیر از مجنون ها که هیچی نفهمند، یعنی ساده لو هست، دقت دارین؟ حالا از جهات دیگر هیچ مشکل نیست، نه سرش کلاه به قول معروف گذاشتن، نه به اصطلاح سایر جنس معیب را مثلا بهش
به فروخته باشه، این حرفا نیست، اون جهاتی و موجباتی خیار نه، فقط چیزی که هست اینه که صفحه دارد. خب اهل تشخیص در این چیزها نیست، اما معامله صحیحی بوده است که انجام دادن و قصد جدی هم با این آقای قابل صفیح داشته است و اون این مقدار میفهمه که بحث خرید و فروش هست. پس بنابراین اگر صفحه یا افلاس یا صغر از بین برود، اون معاهده‌ای که در این حالات ثلاثه با او انجام شده است اثر مؤثر می شود و به فعلیت می رسد، یا اینکه نه مجدداً باید مقتضی را اعاده کرد و عقد را باید مجدداً انشاء کرد. اینجا ظاهراً وجهی نباید داشته باشد برای بطلان، باید بگیم اشکالی ندارد و این مانعی که برطرف شد صحیح است. ولی اگر از قسم اول باشد، مثلا این قابل خواب بود، چیزی رو بهش فروختن، بعد که بیدار شد بهش خبر داده که فلانی منزلش شما که خواب بودی آمد بالا سرت واساد و خطاب کرد بده و فروخت، این آقا بگه قبل تو، یا مست بود بعد که هوشیار شد بگه قبل تو، یا این که در حال اقماع بود بلکه به صورت حالت افاقه در آمد بگوید چی قبل تو. اینجا نمیتونیم بگیم، برای خاطر اینکه در حالات ثلاثه‌ای که ذکر شد اون قابلیت خطاب را ندارد به این شخصی که نائم است یا به شخصی که سکران است یا مغمى علیه است، کسی خطاب نمی کند که با او، یعنی در حقیقت مثل جدار هست یا بگید مثل حمار هست، بیشتر از این نیست. هازا تمام الکلام راجع به این مسئله که آیا طرفین عقد باید باقی بر اهلیت باشند این العقد الی نهایت عقد، یا اینکه نباشد، که حق بر تفصیل شد. مطلب دیگری در اینجا وجود دارد که شیخ انصاری رضوان الله علیه در جواب از نقضی که وارد فرموده بودند به مثل وصیت، در جواب او فرمودند که وصیت عقد نیست، بلکه وصیت ایسا است و اون را از ایقاعات دانستند. بنده عرض کردم که مرحوم محقق اصفهانی فرمایش دقیقی در اینجا دارند. می‌فرمایند وصیت برزخ بین العقد و الایقاع است، هم شباهت با عقد دارد چون قبول می‌خواد، هم به ایقاعات شباهت دارد از این باب که بحث معاوضه و مقابله‌ای که بیان می‌شود در باب عقود در اینجا نیست. لذا تمام کار به عهده موسی است. اون چه که به عنوان قبول از موسی له گفته شده است به عنوان جزء و رکن نیست که در عقود به عنوان رکن است، بلکه به عنوان شرط است. یعنی وصیت این آقای موسی اگر بخواد نافذ باشد قبول آقای موسی له لازم است. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری به عنوان جواب از اون نقض قبول داریم ما، حالا با این تفاوت که بگیم کلن ایقاع هست یا اینکه نه کل ایقاع است، که حق این بود که کل ایقاع است نه اینکه ایقاع باشد. ولیکن فرمایش ایشان به عنوان اصل مطلب نه جواب از اون نقض، مورد یک تفصیل و تحقیقی باید واقع بشود که در بعضی از صورت این فرمایش ایشان رو میتونیم قبول کنیم، در بعضی از صور هم نمیتوانیم قبول بکنیم. شاهدی مرحوم شیخ رضوان الله در این که وصیت یک حقی را برای موسی له ایجاد میکند ذکر فرمودند که موسی له یجوز له القبول بعد الرد، این عبارت رو در مکاسب مرحوم شیخ آوردند، چون چنین حقی برای او پیدا می شود اگر ابتداعا رد کرد بعد یک مقداری تحمل کرد و چه عیبی دارد حالا ما قبول می کنیم، این قبول بعد رد آیا صحیح هست یا نه؟ می فرماید قبول بعد رد صحیح هست اگر بنا باشد که این قبول مثل قبول در باب عقود باشد. در باب عقود اگر ایجاب واقع شد بعد آقای طرف مقابل که قابل است رد کند اون گاه قبول کند، قبولش قطعا مردود است، قبول بعد رد مردودون، ولی قبول بعد رد در باب وصیت مقبولون. از مقبولیت قبول بعد رد در باب وصیت کشف میکنیم که این قبول از قبیل قبول در باب عقود نیست. اینم شاهدی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه برای مدعای خودشان که باب وصیت باب عقود نیست ذکر کردن، چون اگر باب وصیت باب عقود باشد باید قبول بعد رد در باب وصیت مردود باشد، کما اینکه مردود است در مطلق عقود. قبول بعد رد، حالا دفاعی که از شیخ انصاری رضوان الله علیه می شود کرد این است که شیخ انصاری اینجا نمیخواد بیان کنند که آیا مطلقا این چنین است یا نه، ولو به عنوان فل جمله قبول بعد رد در باب وصیت مقبول باشد کفایت میکند برای عنوان شاهد بودن. حالا بعضی از بزرگان در اینجا بر شیخ انصاری اشکال کردند که این که ایشان فرمودند قبول بعد رد مقبول است کلیت ندارد، در بعضی از صور صحیح است در بعضی از صور صحیح نیست، ولی به نظر حقیق این اشکال بر مرحوم شیخ وارد نیست، چون مرحوم شیخ در صدد این نیستن که بگن آقا مطلقا قبول بعد رد مقبول است یا نه. بله اگر این رو میخواست بگید در همه جا این چینی است این اشکال رو میتونستید بکنید. ایشان به عنوان فعل جمله اگر به عنوان ایجاب جزئی اگر ثابت کردن که در یک مورد ولو قبول بعد رد در وصیت قبول باشد، همین کفایت میکند برای شاهد بر این که الوصیت و ایسا اون لا عقد، ایقا اون لا عقد یا کل ایقا لا عقد. توضیح این اشکال انشاءالله فردا صبح بخوانیم.